جلسه 47.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آل محمد و صلی الله علی محمد. فصل چهارم درباره اثبات حیولا و صورت جسمی است. اگه یادتون باشه در بحث انواع جواهر و پنج تا جوهر شمردیم، عقل و نفس و جسم و حیولا و که بهش میگفتیم ماده و صورت، صورت جسمیه. خب الان این دوتا رو میخوام بحث کنم. جسم رو بحث کردم. در مورد جسم حضرت علامه به این نتیجه رسیدن اونچه که ما در ظاهر میبینیم به عنوان جسم متصل واحد، این جسم حقیقی نیست. یعنی این جسم واحد نیست، جسم کثیره. جسم واحد اون ذراتی هستند که این جسم به ظاهر واحد رو تشکیل میدن و اون ذره خودش دیگه ذره بالفعل نداره، ذره بالفعل نداره. همان که زیمقراتیس میگفت اسمش هم گذاشتن اتم. خب اون ذره بالفعل نداره، اما چون حجم داره قابل انقسامه. ذره بالفعل ولی نداره. حضرت علامه میفرماید که ما حرف زیمقراطیس رو پذیرفتیم، اما یه اصلاحیه کوچیک بهش میزنیم. اون اصلاحیه این است که خود همون ذره با اینکه ذره بالفعل نداره ولی از دو جزء فلسفی تشکیل شده، که این دو جزء فلسفی رو یعنی عقل اثبات میکنه دیگه. اینو نمیشه به صورت فیزیکی در خارج دید. ذرات این امر واحد رو با میکروسکوپ میشه دید، اما اون دو ذره جزئی که در فلسفه اثبات میشه اونا رو دیگه نمیشه مشاهده کرد. اونا فقط عقل اثبات میکنه. عقل چجوری اثباتشون میکنه؟ میگه آقا اون ذره نهایی که ذره ندارد و جسم حقیقی اوست، واحد است، اون دو تا حیثیت داره. یه حیثیت فعلیت داره که همون عبارت باشه از امتدادات سگانه، طول، عرض، ارتفاع. یه حیثیت قوه داره که عبارت است از پذیرش صور نوعیه، قابلیت پذیرش صور نوعیه و اعراضی که به واسطه صور نوعیه ملحق میشن به جسم، مثلا آهن بودن، مس بودن، و به طب آهن بودن برای خودش اعراضی میاره، مثلا سرخ بودن، سفت بودن، چکش خوری و مانند اینها. خب دو تا حیثیت هست، یک حیثیت فعلیت، یک حیثیت قوه. این دو تا حیثیت هم نمیتونن جمع بشن در یک چیز. چرا؟ برای اینکه قوه یعنی نداری، فعلیت یعنی دارایی. نمیشه یک چیز در عین اینکه دارایی است نداری هم باشه، نمیشه همچین چیزی. پس ما دو تا جزء لازم داریم، یه جزء حامل دارایی باشه، یه جزء حامل نداری باشه. اون جزئی که حامل دارایی است، داراییمون چیه اینجا؟ امتداد در جهات ثلاثه، چون فعلیتی که اینجا مطرحه همون امتداد در جهات ثلاثه است دیگه. داراییمون اینه، حامل این صورت جسمی است. این یه جزء فلسفی، با فلسفه با عقل اثباتش کردیم. یه جزء هم که حامل قوه باشه عبارت است از ماده اولا یا حیولای اولا. به این ترتیب اون جسم حقیقی که اون آخرین ذره شد، اون خودش دارای دو جزء عقلی خواهد بود، که البته یعنی عقلی منظورم این است، یعنی عقل میفهمدشون و الا خارجی هست. این دو تا جزء در خارج واقعا اونجا وجود داره. در این حال هم بعدا خواهیم خود که این در این حال دو جزء هست، اما با هم متحد شدن و با اتحادشون جسم رو پدید آوردن. به این ترتیب اثبات میشود که جسم مرکب است از دو جزء خارجی که عقل اثباتشون میکنه، یکیش صورت جسمی است و یکیش حیولای اولا. الفصل الرابع فی اثبات الماده الاولا و صورت الجسمیه. فصل چهارم در اثبات ماده اولا و صورت جسمی است. ان الجسم من حیث هو جسم و نعنی به ما یحدث فیه الامتداد امتداد الجرمی اولا و بالذات امر بالفعل. جسم از آن حیث که جسم است امر بالفعل است، امری است بالفعل، یه چیزی است بالفعل. منظورمون هم از جسم به ما هو جسم آنی است که امتداد جرمی توش ایجاد میشه، منتها اولا به بذات امتداد جرمی توش پیدا میشه، اولا به بذات. این اولا به بذات به خاطر خارج کردن حجمه، چون در حجم امتداد هست، اما مال حجم ثانیاً و به تبعه، به تبعه اون امتداد جرمیه که امتداد جرمی جوهریست که حجم پدید میاد، چون حجم عرضه دیگه، ولی این خودش جوهره. اولا به ذات اشاره است به امتدادی که در حجم هست. خب حالا در هر صورت این جمله معترضه ازش صرف نظر بکنیم، جسم یک امر بالفعل از اون حیث که جسمه، و من حیث ما یمکن ان یلحق به شیء من الصور النوعیه و لواحقها، لواحقها امر بالقوه. اما همین جسم از آن حیث که امکان دارد ملحق شود به او برخی از صور نوعیه، مثل صورت حدیدیه، صورت نمیدونم مس بودن، صورت آلومینیوم بودن، انواع مختلف صورت‌های نوعیه و همچنین لواحقش، امکان داره که لواحق این صورت‌ها هم به این جسم ملحق بشه. خب جسم از این جهت یه شیء بالقوه است. این مقدمه اول. و حیثیت الفعل غیر حیثیت القوه. میدونیم هم که حیثیت فعلیت غیر از حیثیت قوه است، لأن الفعل متقوم بالوجدان و القوه متقومه بالفقدان، به خاطر اینکه فعلیت قوامش با دارایی است و قوه قوامش با نداری است. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه، البته یه مقدمه بدیهی هم عرض کردن قبلا باید اشاره میشد، یه مقدمه بدیهی هم اینجا هست که ذکر نشده، اون این که دارایی و نداری در یک شی جمع نمیشن، باید دو تا چیز باشه که یکیش حامل دارایی باشه یکیش حامل نداری باشه. نتیجهش این میشه ففیهه جوهر و هو قوت صور جسمانیه. بنابراین در جسم یه جوهری وجود داره که او قوه صورت‌های جسمانی است. صورت‌های جسمانی همون صور نوعیه هستن. ببین یه وقت میگیم صورت جسمیه، این همون است که امتداد فعلیت امتداد سگانه است. یه وقت میگیم صور جسمانی یعنی صورت‌هایی که برای جسم میان، در حالی که صورت جسمی برای چی میاد؟ برای حیولا میاد، مادی اولا میاد. پس در جسم یه جوهری وجود داره که قوه صورت‌های جسمانی است، به حیث انه لیس له من الفعلیه الا فعلیه انه قوه محضه، که این جوهر که قوه صورت‌های جسمانی است به نحوی است که هیچ فعلیتی ندارد مگر این فعلیت که قوه محضه است. هیولا نمیتونه فعلیت داشته باشه، چون اگه فعلیت داشته باشه اون وقت قوه هم که داره دیگه، بازم دارایی و نداری در یه چیز جمع شد نیست؟ ما برای چی دو جز برای جسم اثبات میکنیم؟ برای جسم دو تا جز اثبات میکنیم که میگیم دارایی و نداری نمیشه در یک چیز جمع بشن، دارایی باید رو صورت باشه، نداری رو هیولا. خب حالا اگه خود هیولا دوباره یه فعلیت داشته باشه، قوه هم که داره، پس فعلیت و قوه یعنی دارایی و نداری بازم توی یه چیز جمع شده، خب نمیشه دوباره اینجا باید دوتا جز درست کنیم. فلذا هیولا هیچ فعلیتی نداره. خب اگه هیچی فعلیت نداشته باشه بفرمایید نیست دیگه. نه، یه فعلیت داره. اون فعلیتش چیه؟ قوه محض بودنه. این فعلیتش اجازه میده که موجود باشه، البته به واسطه صورت. ثانیاً باعث نمیشه که قوه و فعل در یک جا جمع بشن، چون درست فعلیته، اما فعلیت بودنش از حیث همان قوه بودنشه باعث میشه که این فعلیت با قوه بتونه جمع بشه، چون فعلیتش هم همون قوه بودنشه. و به همین دلیل که فعلیتش همان قوه بودنشه نمیتونه به تنهایی موجود بشه، درسته فعلیت داره، ولی فعلیتش همون قوه بودنشه دیگه. خب همین قوه بودن، فعلیتی که قوه بودن است، یعنی خب قوه بودن است دیگه، پس فعلیت نیست در حقیقت، فلذا نیازمند صورت است که بیاد و اینو قوام بهش بده و موجودش کنه. و هازا نحو وجوده ها، این نحوه وجود این هیولاست. خب این ول جسمیت التی بها الفعلیه صورت مقومت لها، و اون صورت جسمیه ای که در جسم هست و فعلیت جسم به اوست، این صورتی است که قوام میده به ماده، به هیولا. فتبین ان الجسم مؤلف من ماده و صورت جسمیه، پس روشن میشه که جسم مؤلف از ماده و صورت جسمی است. و المجموع المرکب منهما هو الجسم، و مجموعه اینها میشه با هم جسم. تتم هم میگه که آقا این صورت مادهی که گفتیم ماده است که در همه موجودات جسمانی شایعه، چون همه موجودات جسمانی جسمن دیگه، جسمم که توش ماده هست، پس همه موجودات جسمانی ماده رو دارن. بعد میفرماید که این ماده که بهش ماده اولا و هیولای اولا میگیم با صورت جسمیه با هم خودشون ماده میشن برای صورتهای بالاتر، صورتهای بالاتر میان روی جسم، پس خود جسم هم میشه ماده. اون تا جسم رو میگیم ماده ثانیه، اون ماده‌ای که تو جسم بود اونو بهش میگیم ماده اولا. تتمتون فهازهی هیل ماده تو شائعت و فل موجودات الجسمانیت جمیعن، اینی که گفتیم عبارت است از ماده‌ای که شایع هست در همه موجودات جسمانی. و تو سما الماده تل اولا و الهیول الاولا، که بهش ماده اولا و هیولای اولا گفته میشه. سمهیه مع صورت الجسمیه مادتون قابلتون لصور نوعیت لاحقه، حالا این صورت جسمیه به اضافه اون مادهش ماده میشند که قبول میکنند صورتهای نوعیه آتی را، لاحق را. و تو سما الماده تل ثانیه، وقت به این جسمه ماده ثانیه گفته میشه. خب اما فصل پنجم در درباره اثبات صور نوعیه است. ما همینطور که درباره انواع جوهر حرف میزدیم، پنج تا جوهر شمردیم، عقل و نفس و جسم و ماده و صورت. خب صورت رو که داشتیم بحث میکردیم از صورت جسمیه بحث کردیم که عبارت بود از امتداد جرمی، امتداد جرمی سگانه، یعنی در ابعاد سگانه. اما صورت به صورت نوعیه هم اطلاق میشه. صورت نوعیه چیه؟ صورت نوعیه فعلیتیست که انواع مختلف جسم را پدید میاره. اینه بشه دوست داره تو نمیگه. ما وقتی به اجسام نگاه میکنیم اجسام مختلف هم. همه اجسام یه جور نیستن، یکی آهنه، یکی مسه، یکی شیشه است، یکی نمیدونم پلاستیکه، یکی پارچه است، یکی انواع و اقسام اجسام ما داریم. خب این انواع مختلف اجسام بالاخره با هم فرق دارن دیگه. این فرقشون از کجا ناشی شده؟ تفاوت اجسام به فرض اولی چهار تا عامل میتونه داشته باشه. فرض ابتدایی عقل ابتدا هم مثل فرضی بخواد بحث بکنه میگه چهار تا احتمال داره. یک، هیولا عامل اختلاف اجسام باشه. دو، صورت جسمیه عامل اختلاف باشه. سه، اعراض مختلف عارض بشن و عامل اختلاف باشن. یعنی ما جسم رو داریم، جسم به اضافه یک سری اعراض بشه یک نوع خاص از جسم. باز همین جسم به وسیله به همراه یکسی اعراض دیگر بشه یه نوع دیگر. اعراض دسته سوم نوع سوم، اعراض دسته چهارم نوع چهارم. پس یه فرض این است اعراض مختلف ملحق بشن به جسم و انواع مختلف جسم رو پدید بیارن. و بالاخره فرض چهارم یک صورت نوعیه، صورت نوعیه اصلا یعنی یه صورت دیگه، یه صورت، یعنی صورت هم چیه؟ صورت هم جوهره دیگه، یعنی از انواع چیه؟ جوهره. یه صورت یا علاوه بر این دوتا جزء جوهری که جسم دارد، جسم دوتا جزء جوهری داره، یکیش حیولاست یکی صورت جسم میگه، یه صورت دیگه هم بیاد رو اینا ستایشون با هم نوعی از جسم رو پدید بیارن. چون این صورت انواع جسم رو پدید میاره اسمشو بذاریم صورت نوعیه. صورت نوعی گفتن اصلا به این دلیله ها بهش میگیم صورت نوعیه، چون انواع جسم رو پدید بیاره. خب از فرض عقلی تفاوت اجسام میتونه ناشی از این چهارتا باشه، فرض ابتدایی. اما با دقت معلوم میشه که هیولا نمیتونه عامل تفاوت اجسام باشه. چرا؟ به دو دلیل. یکی این که هیولا مشترک است بین همه اجسام، امر مشترک که نمیدونه عامل اختلاف باشه، درسته؟ ثانیاً هیولا مگه قوه محض نبود؟ اصلا فعلیت نداشتی، فعلیتش فقط قوه بودن. خب چیزی که قوه محض است که نمیتونه عامل اختلاف باشه. اختلاف ها یه جور اثر هم. آهن سفت است، سفتی اثره، اثر مال مؤثره، مؤثر باید فعلیت داشته باشه تا اثر داشته باشه. خب هیولا نداره، بنابراین هیولا به دو دلیل نمیتونه عامل تفاوت اجسام باشه. و اما صورت جسمیه، اینم نمیتونه عامل تفاوت اجسام باشه. چرا؟ چون اینم مشترکه بین اجسام، درسته؟ درسته این فعلیت است و میتونه اثر گذار باشه، ولی مشترک است بین همه اجسام. اثرش هم چیه؟ مشترکه. اثرش عبارت بوده از امتدادات سگانه دیگه. خب اینو در همه اجسام میگذاره دیگه، این اثرشو داره، در همه اجسام هم این اثرو داره. خب ولی این نمیتونه عامل تفاوت باشه. اما اعراض، خب اعراض میتونن عامل تفاوت باشن، این حرفی نیست. چرا؟ چون اعراض مختلف هست. سفتی عارض یه جسم بشه با سرخی و با چکشخوری، این همشون اعراض. آهن پدید بیاره. نرمی با سفیدی عارض یه جسم بشن، مثلا پنبر رو پدید بیاره. و همینطور اعراض مختلف عارض اجسام جسم بشن و انواع مختلف جسم رو پدید بیارن. این ممکنه از حیث این که اختلاف دارن اعراض ممکنه، اما نکته این است که اعراض باید عرضی هم دیگه، باید برگردن به یه امر ذاتی. اعراض عرضی هم ذاتی جسم نیستن که اعراض. خب هر امر عرضی باید از یک امر ذاتی ناشی شده باشه. این اعراض مختلف نمیتونن از هیولا ناشی شده باشن. چرا؟ باز به همون دو دلیلی که گفتیم. اولا هیولا منشأ اثر نیست چون فعلیت نداره. ثانیاً هیولا مشترکه. اعراض مختلف نمیتونن ناشی از صورت جسمیه باشن چون صورت جسمی هم باز چیه؟ مشترکه، در حالی که اینا مختلفن. پس آری اعراض مختلف میتونن عامل اختلاف باشن، اما خودشون باید به یه امر ذاتی برگردن. فلذا این اعراض هم اولا و به ذات نمیتونن عامل اختلاف اجسام باشن، انواع درست کنن به اجسام. تنها فرضی که باقی میمونه یه جزء جوهری دیگه لازمه که اضافه بشه به جسم و انواع مختلف جسم رو پدید بیاره. به این ترتیب صورت نوعیه اثبات میشه. پس از نظر حضرت علامه جسم انواع مختلف پیدا کردنش به واسطه
صورت جسمیت است.
ببخشید.
صورت نوعیت است. خب
حضرت الله بعد می‌فرمایند که ببینید صورت جسمیه به اضافه حیولا، البته برعکس بنویسیم بهتره، حیولا به اضافه صورت جسمیه نتیجه داد چیو؟ جسم را. خب حالا جسم به اضافه اولین صورت نوعیه نتیجه میدهد به اصطلاح فلاسفه عنصر را. حیولا ماده صورت جسمیه جسم رو نتیجه میده. جسم حیولا چی بود؟ ماده اولا بود. جسم ماده ثانیه، همین فصل گذشته خوندیم، جسم ماده ثانیه به اضافه اولین صورت نوعیه عنصر رو نتیجه میده. عنصر پس در اصطلاح فلاسفه ساده ترین نوع جسمه. عنصر ساده ترین نوع جسمه. ساده ترینه یعنی چی؟ یعنی یه ماده اولا داره دوتا صورت نوعیه. ببخشید، دوتا صورت، یه حیولا داره به اضافه دوتا صورت، که البته این دوتا صورت بعدها خواهیم گفت یه اختلافی توش پیدا خواهد شد که آیا دوتا صورت هر دو بالفعل هست یا یکیش بالقوه است، یعنی جز ملحق شده به اون ماده، که این ظاهرش اینه که صورت جسمیه الان شد ماده دیگه، چون حیولا به اضافه صورت جسمیه شد جسم، جسم شد چی؟ ماده. حالا این البته بعدها گفته خواهد شد. خب بنابراین تعریف عنصر این میشه، عنصر اولین نوعی است که از جسم پدید میاد، ساده ترین نوعه. خود ما میگفتن عناصر چهار تا، ساده ترین انواع جسم چهار تا، آب و باد و خاک و آتش. از ترکیب اینها بود که از انواع مختلف مرکب و پیچیده پدید میاد. یعنی خاک با آب و آتش و باد مخلوط میشد، مثلا یه موجود پیچیده پدید میاد. همه این ماها ها رو میگفتن که ترکیبی هستیم از این چهار تا عنصر، آب و باد و خاک و آتش. بعد اگر یه کسی آبش زیاد باشه، اون گلش که سرشته شده آبش زیاد باشه، مثلا این خصوصیات رو پیدا میکنه، مزاجش اینجوری میشه. این بحث مزاج اینا، تری و خشکی و نمیدونم هار رو بارد و سردی و گرمی، میگن فلانی سرده فلانی گرمه، اینا همشون ناشی از همین نگاهه. چهار تا عنصر قائل بودن، ساده‌ترین عنصرها رو چهار تا بودن. اینا با هم مثلا یکی آتشش تنده، آتشش تنده است میدونی یعنی چی؟ یعنی همین این آتشی که تو این قاطی شده زیاد شد، زیاد بوده، از اون اول یه شرایطش فراهم شده که آتشش تنده، زیادی آتش قاطی شده، این عصبانی زود عصبانی میشه. بعد آب زیاد قاطیش باشه زیاد میخوابه، مثلا آدم بیحالی میشه، نمیدونم از این حرفا دیگه. حالا باد زیاد قاطیش باشه نمیدونم چی میشه، مغرور میشه چی میشه چه میدونم. باد یعنی همینی که نه دیگه، گاز نمیدونستن اونا که انواع مختلف، باد همینی که دور بر ما میوزه دیگه، همون باد. حالا دیگه از نظر ما میشه همون هوا و گازهای مختلفی که تو هوا هست. باد اونا برای
باد میگفتن،
برای
هوا
میگفتن باد. حالا تعبیر باد بخواد از نظر شما که حضرت الله میفرماید خب این مال قدما بود، امروز میگن آقا ساده ترین عناصر، ساده ترین انواع جسم یعنی همون عناصر صد و چند تا، همون صد و چهار عناصر جدول مندلیف که میگفتن صد و چهارده تاست، بالفعلش تو طبیعت صد و چهارده تا موجوده، میشه چند تاش هم درست کرد به صورت مصنوعی درست. حالا نمیدونم تا چند تا رسوندن درست کرد. خب حضرت الان میفرمایند که عناصر الان دیگه باید گفت اینقدر. من درز میکنم که با توجه به اون چی که فیزیکدان ها میگن نمیشه گفت عناصر صد و چند تا، و با توجه به تعریفی که از عنصر دادیم، چون عنصر عبارت شده از ساده ترین جسم، خب عناصر اتم هستند و اتم ها ساده ترین جسم نیستن. چرا؟ چون خود اتم ها مرکبند از چی؟ از الکترون و پروتون و نوترون و پوزیترون، درسته؟ و تازه نوترون و پروتون و نمیدونم پوزیترون اینا هم مرکب از چی هستند؟ کوارکن. تا الان تا کوارکو پیش رفتن، بعد از کوارک هم البته نظریه هایی مطرح شده مثل نظریه ریسمان ها و از این حرفا، منطقه اونا دیگه نمیگن ذره، اونا رو میگن مثلا امواج و از این حرفا، من دیگه خیلی وارد نیستم، ولی تا جزء کوارکو پیش رفتن، اگه ما بخوایم امروز بگیم که آقا عنصر چیه، بر اساس حرف فیزیکدان ها باید بگیم عنصر همون کوارکه، نه حتی مثلا نوترون و پوزیترون، و نه حتی و به طریق اولا نه اتم. فرضا عناصر صد و چند تا نیستن، 114 تا نیستن، دو سه تا بیشتر نیستن، یکیش کوارکه، اگه الکترون ذره نداشته باشه، یکیش هم مثلا الکترون، حالا نمیدونم الکترون هم از کار تشکیل شده یا نوترون پروتون پوزیترون، اینا دیگه خیلی وارد نیستم، من فقط یه چیزایی شنیدم. در هر صورت عنصر اون ساده ترین نوع جسم خواهد بود، حالا هر چی که باشه، و این دیگه باز به صورت عقلی قابل اثبات نیست، ما فقط به پیشنهاد میدیم، میگیم آقا عنصر این چنین چیزیه، حالا مصداقش چیه، این دیگه به عنوان یه اصل موضوع از علوم تجربی باید پذیرفته بشه. این تیکه رو ببینید، الفصل الخامس فی اثبات صور نوعیه، فصل پنجم در اثبات صورت‌های نوعیه است. الاجسام الموجوده فی الخارج تختلف و اختلافا بینا من حیث الافعال والآثار، اجسامی که در خارج موجودن اختلاف بینی دارن از حیث آثار و افعالی که از اونها ناشی میشه. و هذه الافعال لها مبدا جوهری لا محاله، این افعال و آثار حتما یه مبدع جوهری دارند. با این بیان اعراض خارج کرد، دقت کنید چهار تا فرض گفتیم دیگه، درسته؟ این که میفرماید این افعال و آثار حتما مبدع جوهری دارند، داره اعراض خارج میکنه. خب چرا اعراض خارج میشن؟ برای اینکه حتی اگه اعراض رو هم بگیم مبدع این آثاران، خب خود اعراض مبدع میخوان، مبدع جوهری میخوان، خب اون مبدع جوهریشونه که در حقیقت عامل این آثاره. خب این افعال مبدع جوهری میخوان، ولیس هو الماده الاولى، اون مبدع جوهری هم نمیتونه ماده اولا باشه، لان شأنها القبول والانفعال دون الفعل، بخاطر اینکه شأن ماده اولا قبول انفعال فعلیت نیست، ماده اولا که نمیتونه منشأ اثر باشه، اثری هم اگه داشته باشه انفعاله، که در واقع اثر نیست، اثر گذاشتن نیست، اثر پذیرفتنه. خب پس حیولا نمیتونه باشه، ولن جسمیت المشترکه، جسمیت هم نمیتونه باشه، این المشترکه یک وصف مشعر به علیت دیگه، چرا نمیتونه باشه؟ چرا جسم نمیتونه جسمی، صورت جسمیه نمیتونه علت آثار باشه؟ المشترکه، چون مشترکه، لأنها، بعد البته خودش توضیح میده، لأنها واحدتون مشترکتون و هذه الافعال کثیرتون مختلفه، برای اینکه صورت جسمیه واحد مشترکه در حالی که این افعال کثیر هستند و مختلف، فلها مباد مختلفه، بنابراین این آثار مبادی مختلف دارند. ولو این اولش همون جایی که گفت و هذه الافعال لها مبدا جوهری لا محاله، همونجا اعراض رو نفی کرده، ولی دوباره داره اونو حالا تقریر میکنه، تبیین میکنه، لأنها واحده با هزیل افعال کثیر مختلفه، با این بیان اثبات کرد فلها مباد مختلفه، پس اولا مبادی مختلف لازم دارن، بعد حالا میخواد بگی که این مبادی مختلف هم نمیتونن اعراض باشن، و ولو کانت هذه المبادی اعراضا مختلفتا وجب انتهاؤها الى جواهر مختلفه. اگر این اعراض، ببخشید، این افعال مختلف ناشی از مبادی مختلف باشه و این مبادی مختلف اعراض مختلف باشه، اگر این مبادی اعراض مختلف باشه، وقت واجب است خود این اعراض منتهی بشن به جواهر مختلف، چون کل ما بالعرض ینتهی الى ما بالذات. ولیست هی الجسمیه، خب اون جواهر مختلف نمیتونه جسمیت باشه. چرا؟ لما سمعت من اشتراک ها بین الجمیع، چون که خب همین الان گفتیم دیگه، جسمیت مشترک است بین همه، خب این که مختلف نیست. فهیه جواهر و متنوعتون تتنوع به هر اجسام. پس اون مبادی جوهری جوهرهای متنوعی هستند که اجسام به واسطه اون جوهرها تنوع پیدا میکنن. تنوع در اون جوهرها ذاتیشونه، اصلا ذاتن متنوعن. صورت نوعیه حدیدیه یه ذاته، صورت نوعیه مثلا نحاسیه یه ذاته، اینا ذاتن با هم تنوع دارن. اجسام هم به واسطه اینها تنوع پیدا میکنن. تسمى الصور النوعيه، اینها رو ما بهش میگیم صور نوعیه. تتمه اشاره میکنه به اینکه همون عناصر چیا هستن. اول ما تتنوع الجواهر الماديه، اول ما تتنوع الجواهر الماديه بعد الجسميه المشتركه انما هو بالصور النوعيه التي تتكون بها العناصر. اولین چیزی که تنوع میبخشد به جواهر مادی بعد از اون جسمیت مشترکشون، عبارت است از صور نوعیه‌ای که به واسطه اون صور نوعیه عناصر تکون پیدا میکنن. ثم العناصر، خب عناصر رو گفتیم، حیض را بذار بسید جسمیه میشه جسم اضافه اولین صورت نوعیه میشه عنصر. مثلا عنصر، حالا فرض کنید طبق دیدگاه حضرت علامه حرف بزنیم که 114 تا عنصر داره، عنصر هم به اضافه صورت دومین صورت نوعیه اجسام مرکب پیچیده رو پدید میاره. طبق حرفه مثلا ما اگه بخوایم همون حرف علامه رو فعلا بزنیم، خب مثلا اتم آهن، دو تا اتم آهن با هم مولکول فرضاً آهن رو پدید میارن، دو مولکول آهن به اضافه مولکول اکسیژن با هم ترکیب میشن، اکسید آهن رو پدید میارن، هم که آهن زنگ میزنه اکسید آهن میشه. بعد یا مثلا آهن و کربن و نمیدونم عناصر مختلف با هم ترکیب میشن، یه صورت نوعیه میاد روشون، گلوبول قرمز رو پدید میارن مثلا. و همینطور هی پیچیده تر میشه صورتهای نوعیه هی بیشتر میاد روی اینها قرار میگیره، مثلا یه انسان پدید میاد. این انسان یک موجود بسیار پیچیده ایست، صورتهای نوعیه متعددی هی روی این قبلیه انباشته شدن تا همچین چیزی پدید اومد. هر کدوم از اینها که روشی صورت میاد اون میشه ماده. ببینید حیولا ماده از صورتش میاد، حیولا ماده از جسم پدید میاره، صورت نوعی هم میاد رو جسم، پس جسم هم ماده است. نتیجه این دو عنصر رو، دو عنصر نوعی میاد رو عنصر، عنصر هم خودش ماده است، ماده میشه برای این صورت. و همینطور بعضی ها هم صورت میشن، اینو ببخشید ماده میشن، اینو ببخشید ماده اولا، بقیه رو همه رو بگیم ماده ثانیه. عنصر هم ماده ثانیه است، جسم هم ماده ثانیه است، خود اینم که روش یه صورت میخواد بیاد اینم ماده ثانیه است. پس چرا همشو بگیم ثانیه؟ چون منظور از ثانیه، ثانیه منطقی است دیگه، یعنی لیس به اولا. خب میگه که ثم العناصر مواد دو لصور اخرى، خود همین عناصر ماده میشن برای صورت‌های بعدی، تلحق به ها که این صورت‌های بعدی ملحق میشن به اون عناصر. و کان قدما من علماء طبیعه یعدون العناصر اربعه، قدمای از علماء فیزیک عناصر رو چهار تا میدونستن و اخذ الالهیون ذالک اصلا موضوعا. فلاسفه هم علمای متافیزیک هم اینو به عنوان اصل موضوع از علمای فیزیک پذیرفتن. اون تا مسئله این بود که در قدیم علمای فیزیک همون علمای متافیزیک بودن، یعنی خودشون بودن. اول تو فیزیک بحث میگردن میگفتن آقا چهار تا اصول، بعدا میمدن میگفتن که آقا ما که نمیگیم، علمای فیزیک گفتن، گفتن چهار تا اصول ما هم قبول میکنیم. گفتن که علمای مثلا فلسفه هم نظر چهار تا خودشون گفته بود. خب وقت البته ایرادی هم نداره ها این کار، بالاخره در دو حیثیت بود دیگه. یه بار به عنوان فیزیکدان بحث میکردن، اونجا از تجربه و حس استفاده میکرد، یه بارم به عنوان فیلسوف بحث، فیلسوف الهی بحث میکردن، اینجا دیگه عقلی بحث میکردن. گفتن آخو وقتی عقل بحث بکنیم نمیتونیم بگیم چهار تا عنصر داریم، ما چه میدونیم؟ عقل که نمیتونه تشخیص بده که چند تا عنصر هست. اگه بخوایم به عنوان فیلسوف الهی بحث بکنیم نمیدونیم چند تا عنصر، خب چیکار کنیم؟ بریم به عنوان یک عالم فیزیک بحث بکنیم، اونجا دیگه خیلی یقین لازم نیست، یقین عقلی لازم نیست، اونجا تجربیه دیگه، همین هر چی تجربه داد به همون اعتماد میکنیم. بعدا میایم در عالم فلسفه الهی اونو به عنوان اصل موضوع میپذیریم. اما وقدنها ها الباحثون اخیرا الی ما یقرب من مئت و بضع عنصر، اما باحثون امرو معاصر، محققین معاصر، اینا رو تا نزدیکی های ده و صد و اندی که مثلا حالا 114 120 اینا رسوندن این عناصر رو، ما هم رسوندیم به چند تا محققین معاصر معاصر رسوندنش به دو سه تا مثلا کار کردن. البته محققین معاصر منظورم خود این فیزیکدان هاست، اونا میگن که آقا چون خود اینا هم برمیگردن به اون کوارک دیگه، حالا اینا می برمیگردن یا به کوارک فقط یا مثلا به کوارک مثلا دو سه تا ذره دیگه. بس خب اینم از فصل 5. از نظر شما که فصل 6 درباره یک موضوع دیگه است و اون موضوع اینه، ما گفتیم جسم مرکب است از هیولا و صورت جسمیه. جسم مرکب است از هیولا و صورت جسمیه. اینو اثبات کردیم، جسم مرکب از دو جزء جوهریه. حالا حضرت علامه میفرمان که فلاسفه گفتن این دو تا جزء جوهری با هم تلازم دارند، یعنی هرگز از هم جدا نمیشن، یعنی شما هیولای خالی پیدا نمیکنید اینجا، نمیشه هیولا خالی موجود بشه، صورت جسمیه هم نمیشه خالی پیدا بشه بدون هیولا. خب چرا؟ برای اینکه هیولا قوه محض است، قوه محض که نمیتونه به تنهایی موجود بشه، هر چیزی که موجود میشه یه اثری داره، بالاخره دقت کن، هر چیزی که موجود است یه اثر داره، اثر ناشی از چیه؟ فعلیت مؤثره. هیولا که قوه محض نمیتونه اثر داشته باشه، بنابراین هیولا نمیتونه موجود به تنهایی موجود بشه، یه فعلیت میخواد که بیاد به این هیولا قوام ببخشه. پس هیولا چون قوه محض است نمیتونه بتونه صورت جسمیه باشه، این قضیه هیولا. و اما صورت جسمیه هم نمیتواند به تنهایی موجود شود. چرا؟ البته اینجا شاید تعبیر نمیتواند خیلی دقیق نباشه، باید گفت که ما ندیدیم صورت جسمیه بدون هیولا موجود شود. چرا؟ برای اینکه ما هر جسمی را که در عالم دیدیم صورت جسمیه بدون هیولا نیست
زیرا اجسامی که ما مشاهده کرده ایم خالی از تغییر نیستند. اجسامی که ما مشاهده میکنیم در عالم تغییر میکنن همشون. تغییر بدون قوه ممکن نیست. تغییرم قوه میخواد. یعنی چی؟ یعنی این باید استعداد تغییر رو داشته باشه تا بتونه تغییر کنه. این جسمی که داره تغییر میکنه باید استعداد تغییر داشته باشه. استعدادم قوه است دیگه. قوه هم بدون هیولا نمیشه، چون هیولاست که حامل قوه است. و قوه بدون هیولا ممکن نیست، چون هیولاست که حامل قوه است. خب پس چی شد؟ صورت جسمی هم نمیتونه بدون هیولا باشه، چون صورت جسم هایی که ما داریم میبینیم همشون در حال تغییر میکنن، حتی اول امکان تغییر دارن. امکانی که تغییر رو دارن پس باید قوه داشته باشه. بدون قوه که نمیشه تغییر، امکان تغییر قوه هم که حاملش هیولاست. پس این اجسامی که ما داریم میبینیم باید هیولا داشته باشن که حامل قوه باشه. به این ترتیب نتیجه میگیریم که صورت جسمیه هم با هیولاست. منتها این یه گیری داره و اون گیرش این است که اجسامی که ما دیدیم اینجوری هست نیست؟ اگه حالا یه جایی یه جسمی باشد که تغییر نمی کنه اون چی؟ آیا اونم میشه گفت که هیولا داره؟ اونو دیگه نمیشه گفت، چون ما داریم از یه امر تجربی استفاده میکنیم هیولا رو اثبات میکنیم دیگه. میگیم آقا اجسامی که ما دیدیم، ما مشاهده ما اجسام رو دیدیم و دیدیم که اینا تغییر میکنن یا حداقل امکان تغییر دارن. ولی خب برخی از همه اجسام رو که ما ندیدیم. این در واقع استقراس، بنیان این استدلالی استقراس. خب شاید یه جسمی وجود داشته باشه در یه جایی از عالم که او اصلا امکان تغییر نداره. خب اونجا دیگه نمیشه هیولا رو اثبات کرد. از نظر شما که شاید مثلا یک کسی هم اینجوری بگه که آقا فلاسفه اشراق اومدم جسم مثالی رو اثبات کردم. جسم مثالی فرقش با جسم مادی همینه، ماده نداره، هیولا نداره. پس میشه صورت جسمی بدون هیولا موجود بشه؟ کسی که وجود مثالی رو میپذیره، جسم مثالی رو میپذیره، میپذیره که صورت جسمی موجود میشه بدون هیولا. خب حضرت علامه پس چرا اینو گفته؟ برای اینکه داره دیدگاه مشائینو میفرماید. اول این مرحله اگه یادتون باشه حضرت علامه فرمودن که ما اینجا بیشتر دیدگاه مشائینو خواهیم گفت، گاهی هم به مطالب دیگه اشاره خواهیم کرد. خب این دیدگاه مشائینه. مشائین عالم مثال قبول نداشتن، اصلا توجه پیدا نکرده بودن به عالم مثال. اونا یا عالم ماده قبول داشتن یا عالم عقل. ولی شیخ اشراق که میاد عالم مثال اضافه میکنه، ما میتونیم اونجا رو بگیم صورت جسمیه‌ای که بدون هیولاست. پس صورت جسمی، آره هیولا نمیتونه بدون صورت جسمی موجود بشه، ولی صورت جسمیه میتونه بدون هیولا موجود بشه. جسم ولی هیولا نداره. جسم ولی هیولا نداره، بله. امتداد داره ولی هیولا نداره. خب ببینید الفصل السادس فی تلازم الماده و صوره. فصل ششم در تلازم ماده و صورت است. الماده الاولى و صوره متلازمتان لا تنفک احداهما عن الاخرى. ماده اولى و صورت با هم تلازم دارن، نمیشه یکیشون از اون دیگری انفکاک پیدا کنه. معلومه منظورش از صورت صورت جسمی است دیگه، چون صورتی که کنار ماده اولى صورت جسمی است. اما ان الماده لا تتعرى عن الصوره فلان الماده الاولى حقيقتها انها بالقوه من جميع الجهات. اما اینکه ماده عاری از صورت نمیشه به خاطر اینکه ماده اولى حقیقتش این است که از همه جهات بالقوه است. فلا توجد الا متقدمه بفعلیه جوهریه متحده بها. بنابراین موجود نمیشود مگر با به این که به وسیله یک فعلیت جوهریه‌ای که با اون متحد شده است قوام پیدا بکنه. از لا تحقق الموجود الا بفعلیت، چون هیچ چیزی موجود نمیشود مگر با فعلیت. حیولا مگه بخواد موجود بشه باید فعلیت داشته باشه، خودش که فعلیت نداره پس یه صورت باید بیاد بهش فعلیت ببخشه. ول جوهر الفعلی الذی هاذا شأنه و صوره، اون جوهری که فعلیت دارد و شأنش اینه که میتونه قوام ببخشه، خودش قوام داره و به دیگری هم میتونه قوام ببخشه، اون صورته. فاذا المطلوب ثابت، پس مطلوب ثابت میشه، یعنی اثبات میشه که حیوله بدون صورت نمیشه. و اما خیلی جالبه، حضرت علامه تعبیر صورت کرده و منظورش صورت جسمیه نیست. من اولش به ذهنم رسید که منظور باید صورت جسمیه باشه، ولی اینجا تصریح دارن که منظورشون فقط صورت جسمیه نیست، کلن صور مادی. این خیلی هرچی خیلی چیز جالبی از توش میشه درود. بذارید اول تکلیف بکنم بعد بگم چی از توش درمیشه درود. و اما ان الصور التي من شأنها ان تقارن الماده لا تتجرد عنها، اما اون صورت هایی که از شأنشان این است که مقارن ماده بشن، اینها تجرد پیدا نمی کنن از ماده. ببینید تعبیر میکنه ان الصور التي، صور میگه، صور که گفت دیگه نمیشه فقط گفت صورت جسمیه، صورت های نوعیه رو هم داره میگه. خب اینها یعنی ماده بدون اینا هم نمیتونه باشه، کلا ماده بدون صورت نمیتونه باشه. حالا چه صورت جسمیه چه صورت های نوعیه ای که ما داریم میبینیم، مثل آهن و فلان، اینها آهنیت و مسیت و مانند اینها، بالاخره اینا باید در کنار حیولا باشن. خب اما صورت هایی که از شأنشان این است که مقارن با ماده موجود میشن، اینا لا تجرد عن الماده، از ماده مجرد نمیشن. این من شأنه ها ان تقارن الماده به خاطر چیه؟ به خاطر این است که بعضی از صور همچین شأنی ندارن، بعضی از صور شأنشون این نیست که حتما مقارن با ماده بشن، مثلا مستقل موجود بشن، مثل صور عقلی. صورت های عقلی یعنی همون خود عقول، اونا هم صورت هن. چرا به اونا میگیم صورت؟ چون اونا هم فعلیت هن دیگه، صورت مگه فعلیت نشد؟ خب عقول هم فعلیت هن، پس اونا هم صورت هن. اما اونا صورت هایی هستن که شأنشون این نیست که حتما مقارن با ماده بشن، فلذا در واقع این من شأن ها به خاطر این است که اون صور رو خارج بکنه. میگه چی؟ صور مال شما صورته؟ اما ان صوره مال بقیه دوستانم صورت مال شما؟ آها خب پس این معلوم شد. ببینید اونی که گفته ان صوره، او مثل من فکر کرده، گفته که خب حیولا روش چی میاد؟ صورت جسمیه میاد، فلذا صور نباید بنویسیم، همون صورت جسمیه رو باید بنویسیم که برای این صورت جسمیه مراد بشه، باید بنویسیم ان صوره. اما اگر از صور درست باشه، گفتم یه چیز خیلی جالب از توش در میاد، به نظر من هیچ ایرادی نداره از صور بگیم، منتها یه چیز خیلی جالب از توش در خواهد اومد. حالا پس اگه بگیم ان صوره، منظور میشه صورت جسمیه. اما اگر گفتیم ان صور، اون وقت میشه همه صورت ها، چه صورت جسمیه چه صورت های نوعیه، منتها صورت هایی که شأنش اینه که مقارنه با ماده موجود میشن، ولی صور عقلی خارجن، اونا چون همچین شأنی ندارن. حالا برگردیم به اصل بحث، اما صور مجرد از ماده نمیشند، لا تتجرد انها، فلان شیئا من الانواع التي ينالها الحس و التجربه لا يخلو من قوه التغير و امکان الانفعال، به خاطر اینکه هیچ کدام از اون انواعی که حس و تجربه ما اونها رو مشاهده کرده خالی از قوه تغییر و امکان انفعال نیستند. و هذا اصل موضوع مأخوذ من علوم طبیعیه، و این البته یه اصل موضوعی که ما از علوم طبیعی گرفتیم، یعنی اگه این غلط باشه وقت بحث کنار گذاشته میشه ها، یعنی ما رفتیم تو عالم پیدا کردیم صورت جسمیه‌ای که یا نوعیه‌ای رو که تغییر نمی‌کنه، اصلا امکان تغییر نداره، خب اون وقت دیگه اونجا حیولا انکار خواهد شد.
این اصل موضوعی است که اخوز از علوم طبیعی است و ما فیه القوت و الامکان لا یخلو من مادتن. از اون طرف ما میدونیم چیزی که قوه داره و امکان داره، منظور از این امکان امکان استعدادیه، حواست باشه، چیزی که قوه داره و امکان استعدادی داره خالی از ماده نیست. فاذن المطلوب ثابت، پس مطلوب ثابت میشه. خب اولا یه نکته دیگه پیدا شد اینجا، اینم بگم. ببینید اینو باید صورت کنم. چرا؟ به نظر یعنی این تقویت میشه، به خاطر اینکه میفرماید تلعن شیئن من الانواع اللتی. انواع چطور پدید میان؟ با صور پدید میان دیگه، با صورت جسمیه که انواع پدید نمیاد. چون تعبیر فلعن شیئن من الانواع اللتی رو آورده، این انواع با صور پدید میان، معلوم میشه که اون ان الصور هم درست ان الصور بوده نه ان الصوره. این اولا. و اما اگه بگیم ان الصور وقت چی میشه؟ وقت این میشه، اینو خوب گوش کن از بیرون، نقطه جالبیه یعنی برای خود من خیلی جالب. ببین حیونا فعلی قوه است، بدون فعلیت موجود نمیشه. فعلیت هم مال صورته، پس برای اینکه حیول موجود بشه یه صورت باید باش باشه، منتها لازم نیست این صورت صورت جسمیه باشه، صورت باشه که بتونه با حیول موجود بشه، صورتی باشد که امکان حرکت جوهری داشته باشه، با حیول موجود بشه و تغییر رو. خب این صورت میتونه صورت جسمیه باشه که در موجودات جسمانی، میتونه صورت روحانی باشه مثلا، چه ایرادی داره؟ یعنی یه صورت روحانی داشته باشیم که قوه داشته باشه به واسطه حیولا، یه حیولا به اضافه یک صورت روحانی. خب اینم میشه موجود مادی دیگه. بله موجود مادی میشه، ولی دیگه موجود جسمانی نمیشه. راحت نشد چی شد؟
صورت روحانی مثل چی؟ صورت
جسمانی نباشه. حالا فقط در این بوانی فرض بحث میکنیم، نمیدونیم که همچه چیزی هست یا نه. یه چیزی باشه که حیولا داشته باشه، امکان تغییر داشته باشه، ولی جسم نباشه، امتداد نداشته باشه. با این بیان همچین چیزی ممکن میشه. بالاخره یه صورتیه که روی حیولا اومده، حیولا به واسطه اون صورت موجود شده، اون صورت هم به واسطه این حیولا امکان تغییر پیدا کرده.
مثلا اگه مجرد باشه امکان تغییر هست؟
یه مجرد نیست، بنده خدا، مادیه، اینم فقط جسمانی نیست. ببینید مادی هست، چرا؟ چون حیولا داره، ماده داره دیگه، مجرد نیست، نمیگیم که مجرده، مادیه، اما جسمانی نیست. به بارد دیگر موجودات مادی دو قسم میشن، موجودات مادی جسمانی، موجودات مادی غیر جسمانی. با این بیان میشه همچین چیزی رو نتیجه گرفت. حالا آیا ما چیزی داریم که مادی باشد و جسمانی نباشد؟ نمیدونیم. و صلی اللہ علی محمد و آل محمد.
الله
محفظ باشد.